أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين الله ينتغني بالهدى والهمن التقوى. راجع به مفهوم حق در بحث آیات العقاید صحبت می کردیم، این که حق در قرآن چه موقعیت و جایگاهی داره، با چه کلماتی به کار میره، ضدش چیان، جانشین هایی که داره چه مواردی هستن، اینا رو گفتگو می کردیم. به چه دلیل به این پرداختیم تو آیات العقاید به مفهوم حق؟ چون عرض شد که مفهوم حق مرکزی ترین مفهوم در زندگی بشره و ربط اصلی ملک و ملکوت، ربط اصلی خالق و مخلوق بر اساس کلمه حق. حق چی بود؟ حق مفهوم فارسیش میشد آن چیزی که واقعیت دارد. واقعیت چی میشد؟ اون چیزی که خود بنیاد است، تابع اراده ما نیست، بر اساس اراده الهی تغییر میکنه. و چون یک خود بنیاد بیشتر در این هستی نداریم، اون موجود بی نهایتی است که هیچ گونه اراده او را تحت تاثیر قرار نمیده، وابسته به هیچ اراده ای نیست، تابع هیچ موجودی نیست. به همین خاطر یک حق در این عالم داریم، ان الله هو الحق و انما يدعون من دونه هو الباطل. عرض شد که مقصود از باطل این نیستش که توهمن یه چیزهای عدمن، انحرافن، مقصود این نیست. مقصود از باطل در این موارد این استش که هیچ گونه استقلالی اینها در وجود خودشون ندارن. و اگر، حالا چرا از کلمه باطل استفاده شده؟ چون توهم استقلال می شود نسبت بهش، دیگران و خودشون توهم استقلال دارند، لذا باطل تلقی می شوند و الا اصل وجودشون تجلی وجود خداونده. یعنی چه توهم استقلال دارند؟ الان بنده شما هر اراده‌ای بکنیم به حسب ظاهر انجام میدیم، بلند میشیم میریم میایم میخوریم دراز میکشیم حرف میزنیم، در درون خودمون هم کسی با ما کاری نداره، آزاد مایشاییم، اراده آزاد در درون خودمون هر چیزی رو بخوایم تصور میکنیم. این احساس استقلال و آزادی که به طور معمول آدم‌ها در درون خودشون دارن، قرآن می‌فرماید این یک توهم است. خب یعنی چه؟ یعنی استقلال ندارن، آزادی ندارن. صحبت سر این استش که این استقلاله، این آزادیه در کل شبکه هستی معنا داره، وابسته به اراده خداست. درست مثل این که شما به یه دونه ربات تمام برنامه ریزی ها رو بدین، همه چیز رو به یه هوش مصنوعی تمام برنامه ریزی ها رو بدین که همه کار بتونه انجام بده، حرف بزنه، تصمیم بگیره، پاسخ بده، حرکت کنه. یک ربات انسان نما اینا داره زیادم میشه، اما کافیه برقش رو بکشین، باتریش رو در بیارین، اون قسمت شارژش خراب بشه، چه اتفاقی میفته؟ هر چی که داره و داره حرکت میکنه، فکر به معنای تصمیم گیری های هوشمند داره انجام میده، تمام اینا در لحظه خاموش میشه. شما دگمش رو بزنی خاموش میشه. آیا این ربات وقتی نگاه میکنیم هیچ سیمی هم بهش وصل نیست، همه کار رو هم داره انجام میده، استقلال داره؟ این نه در تنظیم مدارهای ذهنیش استقلال داره و نه در حرکت کردنش استقلال داره. هم ساختار ذهنیش رو، ساختار فکر و هوشش رو دیگری درست کرده که این گونه حرکت کند، این گونه فکر کند، و هم این که اون قدرت و نیرو رو دیگری بهش داره، لحظه به لحظه داره بهش میده، همونو برداره تموم میشه. ما خودمونو مثل یه دونه ربات در نظر بگیریم، نمیگم انسان ربات هستا، دارم تشبیه میکنم، مثل یه ربات در نظر بگیریم که سیمش به اون ملکوت وصله. برخی کسایی که روشنبین هستن، مکاشفاتی دارن، اینجور چیزا رو گهگاه میبینن که هر فردی یک تنابی به او، به قلب او، به فکر او وصله، به اون عالم. بعضی وقتا میگن تناب نقره‌ای رنگیست به اون عالم وصله. در هر لحظه عین یه دونه برق، عین یه نیرو و انرژی داره به این انرژی وارد میشه. یه لحظه قطع بشه کلان همه چی منهدم میشه، همه چی میخواد، همه چی محو میشه. یه تعبیری رو عرض میکردم، شاید گفتم اینجا، این تعبیر خیلی مهمه. ما لحظه به لحظه داریم مخابره میشیم. تصویری که رو صفحه تلویزیون میاد یه تصویر دیگه، یه انسانیه داره حرکت میکنه، فوتبال بازی میکنه، کلی هیجان داره از خودش نشون میده، اما میدانیم این یه تصویره، یعنی لحظه به لحظه داره مخابره میشه، میاد رو این گیرنده، تبدیل میشه به تصویر. واقعیت عالم هم این شکلیه، لحظه به لحظه وجود از اون عالم داره میاد، مخابره میشه، به این عالم میرسه، تبدیل میشه به من انسان، شما یه انسان، این کوه، درخت، دشت، آسمان، زمین، به اینا داره تبدیل میشه هر لحظه. اینو چرا تأکید دارم؟ به خاطر یه دستورالعمل عینی، یه کار عملیاتی. ما دائم باید عدم استقلال خودمون رو هی به خودمون گوشزد کنیم که من لحظه به لحظه دارم مخابره میشم. یه لحظه این مخابره قطع بشه، این صدا قطع میشه، با این موبایلا داریم صحبت میکنیم، یه جا میری نقطه کور اون موج به موبایل نمیرسه، صوت قطع میشه، در لحظه تموم میشه. ما لحظه به لحظه داریم تو این عالم مخابره میشیم، فکرمون، ارادمون، همه چیمون. لذا در لحظه در محضر خداییم که هیچ، وجودمون داره از اون جایی میاد. این رو با خودمون هی بایستی که فعال نگه داریم، حواسمون به این باشه، ما هیچ گونه استقلالی نداریم. اراده داریم، استقلال نداره. این دوتا رو چطوری با هم جمع میکنیم؟ یعنی خداوند به ما قدرت حرکت داده، قدرت انتخاب داده، اما این قدرت دائم داره به ما میرسه، این اون هوش مصنوعی که گفتم، قدرت حرکت داره، قدرت انتخاب داره، مدارهاش طوری تنظیم شده که بتونه تصمیم بگیره، واکنش نشون بده، موقعیتهایی که تجربه نکرده تجربه جدید پیدا کنه، همه اینا هست، ولی اون سیمشو بکشی قطع میشه. یا اون کسی که برنامه‌ش رو نوشته، کافیه یه موجی بهش سیگنالی بهش ارسال کنه، او که بلده به کجا و کدوم نقطه این سیگنال رو برسونه که این مختل بشه، همه چی از بین بره یا افکارش عوض بشه. در مثلی برای همین مطلب جریان نقل میکنن در مورد حضرت موسی و اون کشاورزی که کار میکرد. حضرت موسی به خداوند، از خداوند سوال کرد که کیفت تدبر و عبادک، ما استقلال نداریم، از اون برم احساس اراده داریم، چطور خدایا اینا رو با هم جمع میکنی، چی کار میکنی؟ این کیفت تحیی الموتایی که حضرت ابراهیم بیان کرد که خدایا چطوری زنده میکنی، نه اینکه نمیدانست، که خطاب آمد اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، دنبال این بود حضرت ابراهیم که خودش این رو لمس کنه، خودش تجربه کنه این زنده کردن رو. حضرت موسی هم سوال کرد که چطوری اینا رو با هم جمع میکنید؟ خطاب آمد که برو تو مسیری که میری به یه دونه کشاورزی که مشغول بیل زدن برخورد میکنه، احوالش رو تماشا کن، بعدم برو احوالش رو از او بپرس علت کارش. رفت اونجا و دید که داره بیل میزنه، یه خورده که بیل زد یه ذره به بیلش تکیه داد خستگی بگیره، بعد یه خورده فکر کرد و رفت زیر درختی گرفت خوابید. یه ساعتی گذشت و دوباره بلند شد و یه خورده فکری کرد و دوباره بلند شد بیل زدن. حضرت موسی رفت سراغش و گفت جریان چیه؟ چرا بیل زدن رو ترک کردی؟ دوباره اومدی بعد از خوابت به بیل زدن؟ فقط خواستی استراحت کنی؟ گفت نه، من داشتم بیل میزدم، یه دقیقه که خواستم استراحت کنم به فکرم این آمد که این همه زحمت دارم میکشم، آخرشم میذارم میرم، حالا که چی؟ برم دنبال عبادت، دنبال کار دیگری، چیه همش دارم همینطوری تلاش میکنم. رفتم گرفتم خوابیدم، منصرف شدم از کشاورزی کردم. بعد که بیدار شدم تو فکرم اومد که خب بالاخره عبادت کردن نیاز به قوت و روزی داره، از اون برم همه اینها اگر تلاش کنی خدمت به مردم، به اونها میتونی کمک بکنی، اینا به فکرم اومد، بلند شدم دوباره، امید پیدا شد، شروع کردم بیل زدن. وقتی این صحبت ها تمام شد از طرف خداوند خطاب آمد هاکذا ادبر و عبادی، یعنی اون با اختیار خودش داریم کار رو انجام میده، اما اون فکره رو من القا کردم، اون روی این فکره اراده میکنه، به این فکره توجه میکنه، اراده، تازه فکر القا شده، فکره او رو به جبر نرسونده که مجبورش کنه، که فکری اومده بر اساس اون فکر تصمیم میگرفت. خدا مجاری رو این عالم رو قرار میده، افکار مردم در دستشه. همونطوری که از اون طرف شیطان میاد وسوسه میکنه، تعبیر چیه؟ انما دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انفسکم، من فکر انداختم تو ذهنتون، شما به این فکر توجه کردی، حرکت کردی، به من مربوط، شیطان مربوط نمیشه. از همین جای استفاده، افکاری که به ذهنمون میرسه اینها یا رحمانیه یا شیطانیه، یا به سمت امیده یا ناامیدیه، یا به سمت خیر و خیررسانیه یا به سمت خود و خودمحوریه. از وظایف اصلی ما تشخیص افکار الهی و شیطانی، رحمانی و فرشته و ملکوتیه. توی کتابای اهل معرفت هم راجع به این چیزا نکات زیادی ذکر میکنن، احساسهایی رو ذکر میکنن که بر اساس اونا بشه یه تشخیصهایی داد. مهارت تشخیص این که این فکری که به ذهن من خطور میکنه الهیه یا شیطانیه جز و مواردی است که حتما باید روش کار کنیم، حواسمون جمع باشه، فکر نکنیم فکری همینطوری میاد و میره. اینا رو صحبت کردیم. دو سه تا نمونه از آیات مربوط به حق و همنشیناش رو هم با هم خوندیم، بقیهش به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همنشینی حق با تقوا بود. سوره آل عمران آیه 102، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ای کسایی که باور کردید خدایی هست، آخرتی هست، ملکوتی هست، حساب و کتابی هست، حرکت به سمت خدا هست، آمنو، همه اینا بود، اتقوا الله حق تقاته، دنبال رضای خدا باشید. هر وقت اتقو رو میشنویم این تو ذهنمون باشه، دنبال رضای خدا باشید، حواستون به خدا جمع باشه. آیاتی که داره اتقو نار، از آتش بترسید، این اتقا یعنی حواستون به آتش باشه ها، تو محاسباتتون آتش رو در نظر بگیرید. این جرم ها مجازات داره، حواستون به مجازات ها باشه. حالا اینجا میفرماید اتقوا الله حق تقاته، دنبال رضای خدا باشید، اونطور که ارزش خدا اقتضا میکند، اونطوری که شأن و شخصیت الهی است. این چه جوریه؟ اتقوا الله حق تقاته چه جوریه؟ کی اون شأن الهی در حواس انسان به خدا بودن رعایت می شود؟ وقتی که من و شما شأن خودمون رو لحاظ نکنیم. این مثال حاجت خواهیه که میریم حاجت هم می خواهیم، بهمونم میدن، خوبش هم باید بخواهیم، ولی کسی که فقط به خاطر خود حضرت میره شأن او را رعایت کرده است. کسی که صلوات می فرسته فقط به خاطر اینکه نور بیشتری به پیغمبر و ائمه برسه، کسی که میره زیارت میکنه سلام میده برای اینکه تجلی اسم سلام خدا بر روح اونها بیشتر صورت بگیره و اونها خوشحال و خوشحالتر بشوند، حالا میخواد به من چیزی بدن یا ندن. اینجا اون زیارت های با اخلاص و معرفت شکل میگیره. اینجا هم به همین ترتیب در تمام سه لایه، ببینید سه لایه داریم همیشه، لایه افکارمون، لایه احساسمون، لایه رفتارمون، این سه مورد رو تو همه امور بایستی لحاظ کنیم. یعنی با خودمون بگیم من در فکرم الان حواسم به خدا هست یا نه، خدا رو در افکاری که تو ذهنم میگرده دارم نگاه میکنم، مواظبت میکنم رضای خدا رو یا نه. دوم در احساس هام، آیا احساس هایی که در قلب و دلم جاریه خدا رو در اینها لحاظ میکنم یا نه. سوم هم در رفتار هام، رفتار هایی که دارم به این ترتیب هست یا نه، ارتباطاتی که دارم به این ترتیب هست یا نه. مؤمن کسیه که همیشه یه شاخص داره، شاخصش هم رضای خداست، دائم خودش رو با این میسنجه. الوزن یومئذ الحق، جزء مواردی که حق درش به کار میره کلمه وزن و میزانه. الوزن و یومئذ الحق یعنی من و شما رو تمام امورمون رو، افکارمون و احساس و رفتارمون رو با حق میسنجن. با حق میسنجن یعنی با چی میسنجن؟ یعنی با رضای خدا میسنجن، با وجود خدا میسنجن، با تجلیات خدا میسنجن، نه آنچه که من از خودم بروز و ظهور دارم. شنیدید این جریاناتی که از برخی از علما نقل شده که تألیفات زیادی داشتن، تدریس زیاد داشتن، شاگردان زیادی داشتن، وقتی که یک اغمایی براشون پیش اومده بود رفته اون طرف برده بودن این فرد رو، بعدم حساب کتابش رو میخواستن برسن، گفته بودن که اینجا هیچی شما عمل نداری. گفته بودن که خب من این همه کتاب نوشتم، این همه شاگرد، این همه برنامه. گفته بودن توی اینها اون عشق و محبت خدا و توجه خالص به خدا اینا دیده نمیشه. شما این کارا رو کردی برای ثواب خدا، ثوابم میدیم، نکته مهم، ثوابم میدیم، شما اهل عقاب نیستی، اما چیزی که این نرخی که اینجا خریداری میشه، اون نرخه، اون جنسیه که ترش رضای خدا حق تقاطهی هست. هر وقت اینا رو میخوایم باز با خودمون محک بزنیم، ببینیم اگه اسم ما رو از کاری که انجام میدیم بردارن، توجه به ما رو از اون کاری که انجام میدیم بردارن، کسی به نام الف و ب اینجا طرح نشود، آیا این قلب ما تکونی میخوره؟ میزان رغبت ما به انجام اون کار تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه؟ و با خودمون اینا رو کار کنیم، تو موقعیت های اینا رو تمرین باید بکنیم. همینطوری یه دفعه که نمیشه که، یه کاری انجام بدیم که یه خورده زحمت داره و بعدم یه طوری انجام بدیم که هیچ گونه منی دیده نشه که من این کار رو کردم. میگن که صدقه رو یه طوری بده که دست راست نفهمه دست چپت صدقه داده. توی امور دیگه هم همینه، کاری انجام بدیم برای خانواده نفهمن شما انجام دادی، برای فامیل نفهمن شما انجام دادی، بعد یه کار خیلی کوچولی هم نباشه، خود زحمت داشته باشه. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. لا تموتن نه یعنی مبادا از این دنیا برید الا و انتم مسلمون، مگر اینکه تسلیم در برابر حق هستید. روحیه حق محوری، یک عبارت، روحیه حق محوری. اگر ما با روحیه حق محوری از این دنیا رفتیم نجات پیدا میکنیم، و الا هر مقداری که خلاف این باشه مازا بعد الحق الا الزلال، غیر از این همش انحراف و گمراهی و تاریکی و نیستیه. روحیه حق محوری، با خودمون یه محاسبه کنیم چند تا اختلاف با افراد مختلف و جاهای مختلف داشتیم، و اونجا اگر حقی رو متوجه شدم بلافاصله بهش اعتراف کردم، آقا اینو درست میگی، 99 تا غلط گفتی ولی یه دونه درست، قبول. اونم نه یه چیزای ریز، مواردی که واقعا حق رو در طرف تشخیص دادم. خیلی از افراد مثل بنده کیلویی قضاوت میکنن، یا آقا طرف اصل کارش اشتباهه، خب اصلش اشتباهه، اما این دو سه موردش که درسته، اون دو سه مورد چی میگه؟ حق را قیراتی اندازه میگیرن، کیلویی اندازه نمیگیرن، حق را قیراتی اندازه میگیرن. لذا ذره به ذره افکار افراد، روحیات افراد، رفتارهای افراد، ببینیم چقدر حق محور هستیم. تسلیم حق توی خانواده، فرزند، همکار، همراه، مورد چهارم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، سوره بقره آیه 121. داریم چیا رو میگیم؟ همنشین های کلمه حق، بحث آیات العقاید روی مفهوم حق به مناسبت اینکه مفهوم حق مفهوم مرکزی است، ربط ملک و ملکوتی رو برقرار میکنه. همنشین های حق رو در قرآن داریم مرور میکنیم. آیه 121 سوره بقره، یکی از موارد همنشین حق که زیاد هم آمده کتاب خداست، که هم داریم بالحق نازل شده است، هم مثل اینجا یتلونه و حق تلاوته، کسانی که قرآن به اونها داده شده است یا کتاب آسمانی به اونها داده شده است، و اون رو همان گونه که شایسته اوست میخوانند. یتلونه میخوانند اون کتاب را حق تلاوته، همونطوری که شایسته اون کتاب است این رو میخوانند. اولائک یؤمنون به، این افراد هستند که به این حقایق این کتاب باور دارند. خوب دقت کنید، ایمان و باور تابعی شده از توجه و خواندن شأنیه قرآن. اگر میخواهی ایمان داشته باشی، ایمانت افزایش پیدا کند، باید طرز قرآن خوانیت تغییر کند. طرز قرآن خوانی رو تغییر بده، افزایش بده، ایمانت، سطح ایمانت افزایش پیدا میکنه. تو یتلونه و حق تلاوت، همونطوری که شأن قرآن، شأن قرآن چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود ان الله تجلا لعبادته فی کتابه لکنهم لا یرونه، یعنی خداوند خودش را در قرآن نشان داده است، تجلی کرده یعنی نشان داده است، ولی مردم اون رو نمیبینن. حس حضور خدا در قرآن خوانی، حرف اصلیه، حس حضور خدا در قرآن خوانی. قرآن که میخونیم جزو دستور اهل معرفت خیلی وقتا این دستور بوده که وقتی قرآن میخوانید خودتون رو شنونده در نظر بگیرید، یعنی شما دارید میخونید ولی خودتون رو شنونده در نظر بگیرید که این آیاتی که داره خونده میشه برای شما داره گفته میشه و خونده میشه. وقتی انسان خودش رو شنونده در نظر بگیره، اون وقت اون احساس حضور خدا فعال میشه. حضرت فرمودن که اونقدر این آیه رو تکرار کردم تا این که از گوینده اش شنیدم، از خود گوینده آیه شنیدم. این حق تلاوت حس حضور خدا رو داره بیان میکنه. دستورالعملش هم چی بود؟ قرآن رو که میخونیم معنیش رو توجه بکنیم اگر بلدیم، اگر بلد نیستیم معنی کنارش رو یه مروری بکنیم، یک تأمل کوتاهی راجع به معنی داشته باشیم، تأملهای کوتاه که چی داره میگه. و این که آیه رو که میخونیم اینطور در نظر بگیریم که خدا این رو داره به خصوص من بیان میکنه. وقتی خطابات یا ایها الناس رو مرور کردیم چیا بود؟ یا ایها الناس ها، آی آدم ها، یعنی تک تک من و شما مورد خطاب این آیه قرآن هستن. مورد بعدی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کلمه حق با کلمه قدر آمده، سوره انعام آیه 91. و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. ما قدر الله حق قدره، اینم از غرر آیات هست که خدا را آنگونه که باید نتوانستند بشناسند. قدره یعنی اندازه گرفت، شأن و خصوصیات خدا، خدا که اندازه نداره که، یعنی شأن خدا را آنطور که باید رعایت نکردن. ما قدر الله شأن خدا را رعایت نکردن، حق قدره آنطور که باید. چی گفتن؟ از قال و ما انزل الله علی بشر من شی. مگه میشه یه دونه بشر وحی از طرف خدا بیاره؟ خب این چه ارتباطی داره به اینکه شأن خدا رو رعایت نکردن؟ مطلبی که خیلی حیاتیه اینه، جمع بین ظاهر و باطن، ملک و ملکوت، وحدت و کثرت، فرد و جمع، جمع بین ایناست، ذهن و احساس و رفتار. ما در عالمی قرار گرفتیم که این عالم شبکه‌ایه، همه اینا با هم مرتبطن. خداوند در این عالم وحدت محض رو جاری نکرده است، وحدت محض خودشه. اگه وحدت محض بود هیچی از این کثرات و موجودات به وجود نمی اومدن. این خلائق حاصل شده اند، عالم کثرت و خلق شکل گرفته. در عالم خلق و کثرت باید پله به پله به سمت وحدت برگشت. در عالم کثرت نیاز به لمس حقایق در قالب همین عالم داره. در آیه دیگه خداوند می‌فرماید که اگه قرار بود پیامبران را، ملائک را به شکل پیامبران نازل می‌کردیم، اگه قرار بود ملائک را به عنوان پیامبر نازل می‌کردیم، للبسنا علیهم ما یلبسون، اونها رو به شکل آدم ها نازل میکردیم. اگر قرار بود ما ملکوت را میدیدیم، پرده از جلوی چشمان همه میرفت، ملائک را همه میدیدن. اگر قرار بود عذاب و عقاب را همه میدیدن، خوب نمیشد. چرا خوب نمیشد؟ چون هیچ وقت ذهن و فکر و عقل افراد رشد نمی کرد. درست مثل این که توی مدرسه معلم بیاد تمام مسئله ریاضی ها رو حل کنه، هر مسئله جدیدی هم که میاد خودش حل کنه، این شاگرد هم اینو حفظ کنه. آیا ذهنش هیچ وقت نسبت به مسئله حل کردن رشد می کنه؟ یا توی یه دونه نجاری اوستای نجار بیا بگه وایستا ببین من چی کار میکنم، همش خودش درست کنه، صندلی خودش درست کنه، میز، اینم داره تماشا میکنه. هیچ وقت این نجار میشه؟ نمیشه. ما تو این عالم اومدیم تا همین عقل و فکر و احساس و روحمون رشد به سمت وحدت انجام بدهد، درست مثل اینکه تخمی را زیر اون پرنده بذارن، این تخم باید خودش داخل خودش تغییر جوهری کنه، تبدیل بشه به اون جوجه. شما اینو یه ذره بیشتر و کمترش کنی فاسد میشه. ما تو این عالم که اومدیم درست مثل اینه که ما رو گذاشتن زیر اون پرنده الهی که تجلیات الهی است و بایستی جوهره درونیمون تغییر کنه. هر وقت احساس تغییراتمون ظاهریه رشد نمی کنیم. هر وقت یه تغییرات درونی عمیق داره اتفاق می افته، اونجا رشد اتفاق می افته. گریه های عادی گذراست، گریه های عمیقه که انسان رو تغییر میده. فکرهای عادی گذراست، فکرهای عمیقی که انسان رو تغییر میده. اینا رو دیدید، اینجور افراد و مسیری رو داشته میرفته در زندگی، مسیر کجی رو میرفته، یه تصادف میکنه، در اون لحظه تصادف شدیدترین فشارها بهش وارد میشه و مرگ رو جلوی چشم خودش میبینه. بعد میاد تغییر میکنه. چرا؟ یه حس عمیق تغییر در درونش به وجود اومد، سوخت، یه جا سوخت، اون سوزش درون اینو عوض کرد. این سوختن کجا حاصل میشه؟ در فضای ما آدما نسبت به خدا کجا حاصل میشه؟ ماهی مثل ماه رجب، ماه این تغییرات عمیقه، فضا براش بازه. یه مقداری تمرکز، این تمرکزه مثل لیزر عمل میکنه، تمرکزهای درونی مثل لیزر عمل میکنه، اینا رو میسوزونه، عمیق میره داخل قلب و نفس انسان. توی حرم رفتن ها توجه به قلب حضرت، توی نماز خوندن ها توجه به حس حضور خدا، روزه گرفتن تمرکز ایجاد میکنه. تو ماه رجب روزه گرفتن خاص داریم، تو ماه رجب زیارت امام رضای خاص داریم، تو ماه رجب رسیدگی به امور نیازمندان به طور خاص داریم، تو ماه رجب صلوات بر محمد و آل محمد داریم. تو ماه رجب استغفار خیلی هست. این استغفاره یعنی چی؟ خدای منو ببخش، خدای منو ببخش، منو ببخش. چرا خیلی وقتا اینا لغلغه زبان میشه؟ طرف میگه خب حالا من خیلی هم مگه کار خاصی هم که نکردم مثلا، حالا خدای منو ببخش. این خدا منو ببخش یعنی چه؟ خدایا حجاب های بین من خودت را بردار. استغفار یعنی خدایا فاصله بین من خودت رو بردار، حجاب های بین من خودت رو بردار. اگه در طول ماه رجب دائم استغفار که میکنیم هی این تو ذهنمون باشه، خدایا حجاب های بین من خودت رو بردار، خدایا این فاصله ها رو بردار، خدایا این بعد و دوری من رو برطرف کن. و همینطور لا اله الا الله تو ماه رجب، لا اله الا الله چی بود؟ خدایا فقط تویی، فقط تویی، فقط. خب اینا رو هی بگیم، این گفتنها یه خورده با توجه باشه یه تکون به درون انسان میده. ما قدر الله حق قدره، آنطور که باید در شأن خداست شأن او رو رعایت نکردن. مورد بعدی وعد، الا ان لله ما فی السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولکن اکثرهم لا یعلمون. هرچه در آسمان و زمین است در بست ملک خداست. الا، الاها یعنی آی حواستون جمع باشه، آی حواستون جمع باشه. خیلی وقتا میگیم آهای کجایی حواست جمع باش. ان وعد الله حق، وعده خدا عین واقعیته. وعده های زبانی، وعده های ظاهری، وعده هایی که حالا یه جوری جفت و جورش میکنیم نیست. خدا حکیم است، عزیز است، غفور است، رحیم است، تواب است، همه اینها هست، اما حساب کتاب خدا سر جاش. ان وعد الله حق، اگر چیزی رو وعده کرده است، اون وعده قطعا به نتیجه خواهد رسید. به همین خاطر جدی گرفتن حساب کتاب آخرت، جدی گرفتن ابدیت، جدی گرفتن این کیفرها و مجازاتها جزء خصوصیاتی است که در درون انسان همیشه باید فعال باشه. بین خوف و رجا، اگر به حالتی بیفتم که بگم خدا میبخشه، میگذره، رحمت خدا واسع است، فقط همین، اگر این باشه دارم اشتباه میکنم، اگر خوف باشه فقط، هی بگم خدا نمیبخشه، من بیچاره میشم، چنان حساب کتاب خدا دقیق است که من از عهده‌اش بر نمیام، عاقبت من معلوم نیست چی میشه، اگر این هم باشه دارم اشتباه حرکت میکنم. این دوتا با هم، همیشه امید در عین دقت. جمع خوف و رجا چیه؟ امیدواری همیشگی. هیچ جا خدا بنبست نذاشته. امیدواری همیشگی در عین رعایت حساب و کتاب. مورد بعدی جهاد. جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، سوره حج آیه 78. جاهدوا فی الله حق جهاده، یعنی اون طوری که شأن جهاد خداست در راه خدا جهاد کنید، اون طوری که شأن جهاد خداست. شأن جهاد خدا چه جوریه؟ مثل قبلی ها، باز برمیگرده به اینجا که هیچگاه خودت را لحاظ نکنی. اون رزمنده‌ای که تو میدان نبرد، تو همین خاطرات دفاع مقدس و مدافعین حرم و این آدم میخونه، وقتی اجا سیمخار داره، بعد فرمانده میگه که اینجا هیچ راهی نداریم مگر اینکه یه نفر روی این سیمخار داره بخوابه، بقیه از روش رد شن، ولی عملیات شکست میخوره. وقتی هم چیزیه، بعد بلا فاصله یه نفر میاد روی سیمخار دار میخوابه، اون فرد چجوری فکر میکنه؟ وقتی که در جنگ خیبر اون عمرو بن عبدود آمد و مبارز طلبید، یک هیکل قولاسایی با بازوان کذایی و بعدم با سابقهی که آوازش همه جا رو برداشته که هیچ وقت شکست نخورده، خب هیچ که جرأت نکرد، تا گفت امیر پیغمبر گفتن کی میخواد بره، امیر رو بلند شد. یعنی گویا اصلا لحظه‌ای فکر به خودش نمی کند که حالا من چی میشم. صحبت سر این که اینجا باید حقی اجرا بشود، پیغمبر خدا چیزی میخواد، بلا فاصله بلند میشه میگه من حاضرم. یکی از چیزایی که خیلی باید تو این جهت مواظبت کنیم، تو همین جاهدوا فی الله حق جهاده، به من و شما اگر این خطورات به ذهن شاد خیلی از افراد میاد تو موقعیت‌های مختلف، بگن که ببین سلامتی تو میگیریم، عشق خدا رو بهت میدیم، حاضری یا نه؟ ما باید عادت کنیم حتی یه لحظه هم فکرشو نکنیم، بلافاصله بگیم حاضرم. نه اینکه آدم یه لحظه به تأمل فرو بره که خب سلامتی رو بگیرن، عشق خدا رو بدن، بعد من خب بدون سلامتی چطوری مسیر رو بخوام طی کنم، دو تا چهارتا بخوایم بکنیم. هر وقت یه طرفش ملکوته، هر وقت یه طرفش خدا قرار داره، اصلا یه لحظه هم نباید یعنی عادت کنه آدم، یه لحظه هم نباید فکر کنه، حساب کتاب کنه که حالا چه جوری میخواد بشه. فرزندتو میگیریم، خونتو میگیریم، همه موجودیت به آتش کشیده بشود، اما از این طرف حس حضور خدا در قلب و دلت فعال بشه. حاضری یا نه؟ یه لحظه نبازم فکر کنه که چی میشه، بلافاصله یه حاضرم. بعدن خود او کریم است، شما حضور خودت اعلام بکن، او کریم است. آدم باید بخواد خدای من حاضرم، قدرت تحملش رو به من بده، از فضل خودت به من عنایت، هرچی او اراده کرد همان بشود. اینا توی زندگی تو لحظات حساس آخر عمر اثر داره. توی روایت داریم در موقع قبض روح عدیله حاصل میشه. عدیله یعنی چه؟ یعنی فرد در اون لحظه کل امور منافع در دنیا جلوی چشمش میاد، شیطان هم میاد هی وسوسه میکنه. بالخصوص داریم چیزایی رو که افراد دوست دارن، خیلی به اونا وابستن. توی یک گزارشی نوشته بودن فردی به یه کوزه خیلی گران قیمتی خیلی علاقه داشت. به این موقع احتضارش که شده بود، شیطان آمده بود این کوزه رو دستش گرفته بود، گفته بود که یا دهنتو میبندی و لا اله الا الله نمیگی، یا این کوزه رو میندازم میشکن. هی اطرافیان به این میگفتن بگو لا اله الا الله، از این برم این شیطان رو میدید کوزه به دست که میگه لا اله الا الله بگی، این کوزه رو میندازم میشکنم. و تو اون گزارش هست که این بالاخره لا اله الا الله رو نگفت و رفت. اینا چیزایی نیستش که همون لحظه ما یه کاری بخوایم انجام بدیم. زندگیمون هر جور هست، اینا همون موقع احتضار خودشو نشون میده. توی همین تجربیات نزدیک مرگ، یکی از مواردی که نقل کرد یه فردی بود جزو مشاهدات خیلی عمیقم بود، گفت اون آخر این مشاهدات هم به من گفتن که تو میتونی برگردی، میتونی هم بمونی، میخوای برگردی؟ میگفت من یه لحظه به ذهنم خطور کرد که حالا برگردم کارامو اصلاح کنم. تا این به ذهنم خطور کرد گفتن خب برگرد. گفت وقتی آمدم این طرف به خودم گفتم چرا من اینو انتخاب کردم؟ چرا به جای این که این جمله خیلی مهمه ها، چرا به جای این که به رحمت خدا نگاه کنم و برم، به نواقص خودم نگاه کردم و موندم؟ اونجا خودم رو مینداختم برم، گفتم من میام به رحمت خدا نگاه میکنم، باد آباد میام به سمت خداوند. انتخاب خدا رو میکردم نه انتخاب این طرف خودم رو. ما اگه اینا رو توی زندگیمون این شکلی حرکت بکنیم، خیلی وقتا آدم خودش رو باید توی دریا بندازه. همه چیز حساب کتاب داره ها، همه چیز حساب کتاب داره، هیچ چیز سفیهانه، جاهلانه، احمقانه نیست. جایی که یه طرفش خداست و رضای خدا، اونجا یه لحظه تأمل نکن که انتخاب بخوای بکنی این ور یا اون طرف. خب فرصتمون تمام شد. ما یک قسمت اساسی اصلی از بحث‌های آیات العقاید رو بستش و بستیم، یه چند تا آیه دیگری از این حق باقی مونده، اونا رو ان شاءالله پیگیری خواهیم کرد. یه درسی طلبه ها دارن، درس تفسیر قرآن هست. این درس تفسیر قرآن از بنده خواسته بودن که این رو بگم، حقیر به خاطر این سردرد شدیدی که داشتم عذرخواهی کردم. بعد گفته شد که خب شما همین تفسیری رو که دارید جمعه ها میگید همون تفسیر رو بگید، طلبه ها بیان شرکت کنن، هم شما مطلبتون رو گفته باشید یه بار که میخواید بگید، اونا هم این درس رو بگذرونن. لذا با اجازه سروران از هفته دیگه از سوره توبه آیه 50 تا آخرش که یکی از درس های طلبه هاست، درس تفسیرشون هست و بایستی که اینها رو آموزش ببینن و بعد هم آزمون دارن، از هفته دیگه از سوره توبه آیه 50 انشاءالله مباحث تفسیری رو پی خواهیم گرفت. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.